السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. تو بحث شفاعت بودیم. در بحث شفاعت مباحث مختلفی از این بحث گذشت. در بحث روایی شفاعت بودیم که در این بحث هم روایات متعددی گذشت که روایات زیبا و عالی بود. مرحوم علامه در بحث‌های روایی معمولاً دعبش بر این است که از روایات متعددی که تو هر بابی هست، از هر نمونه‌ای که انتخاب میکنه، معمولاً این نمونه یه نکته علاهده‌ای نسبت به اون بقیه داره. لذا گاهی میبینید توی بابی که 100 روایت هست، ایشون مثلا 8 تا 9 تا 10 تاشو انتخاب میکنه، اما این 8 9 10 روایت تقریبا اگر وقتی به باب روایی مفصل آدم رجوع بکنه، میبینه تمام نکات چی شده، نکات رئیسی در این روایاتی که بوده اومده، اون بقیه با اینها شرح و تفصیل پیدا میکنن. اینم یه هنره که انسان تو بین روایات قدرت انتخاب پیدا بکنه که بعضی روایاتی رو که نسبت به روایات دیگه حالت کلیدی تر دارند رو بیاره، به طوری که اون بقیه هم با این شرح و تفصیل بشن. حالا شما تو همین بحث شفاعت هم بعد از این که روایات باب تمام شد، انشالله رجوع بکنید به بحث شفاعت در کتاب شریف بهار. اونجا مفصل ببینید روایاتی که هستش. وقتی وارد میشید تقریبا اگر به این روایات آشنا شده باشید، میبینید اون روایات اکثریت قریبه به اتفاقش برای شما دیگه آشناست و میتونید با این کلید این روایات اون روایات رو برای خودتون حل بکنید، نکته مبهم کمتر باقی میمونه. لذا اینم یه هنریست. لذا این چند روایت که در اینجا ذکر میکنه ایشون، باید خوب قدر بدونید نکاتش رو، به خصوص اونجاهایی که یه عقولو میاره و یه نکتهی رو بیان میکنه. این نکات نکاتیست که آثار زیادی داره. در روایت قبلی که از تفسیر قمی نقل شده بود در صفحه 178 کتاب ما که خدمت دوستان این روایت بیان شد، یه بیانی ایشون داشتن که فرمودن در انتهای روایت، در انتهای بیان، که شفاعت با شهادت یک در حقیقت تلازمی دارن. ملاک در شفاعت هو شهاده. یادتون هست یا نه این بحث رو تر اینجا تا اینجا رسیده بودیم که ملاک در شفاعت شهادت. عرضم کردیم در زیارت جامعه همین مسئله بیان شده که شما شاهد در دنیا هستید و شفیع در قیامت و آخرت هستید نسبت به خطاب به حضرات معصومین. این تلازم بین شهادت در دنیا و شفاعت در آخرت یه بحث دقیق و جالبی است که ایشون فقط اینجا در انتهای بیان اشاره میکنن. تفصیلش رو در جلد دوم و جلدهای دیگه، در چند جلد ایشون این تفصیل این بحث رو میاره که ذیل آیاتی که یوم جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، و یا اون که در حقیقت لتکونو به اصطلاح اون آیه شریفه که میفرماد امتن وسط ها، که ذیل اون آیه که اینجا هم شاید آیهش رو ذکر کرده باشن، بله، و کذالک جعلناکم امتن وسط ها لتکونو شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. ذیل این آیات ایشون بیان دارن و بیان رو میآورن که لازمی شفاعت شهادت در دنیا هست. بعدم اگر لازمه شفاعت شهادت در دنیاست، شهادت هم به تحمل شهادت به رؤیت عمل و علم به عمل، اون موقع بحث دقیقی میشه که شفیعان در اونجا نسبتشون با ما چگونه است. و اگر رسول خدا شفیع برای همه هست، پس معلوم میشه که نسبت سعه علم او نسبت سعه علم ایشون به همه در دنیا گسترده است، چون او شفیع بر همه قرار میگیره، درسته؟ و همچنین انبیا، اولیا، علما، شهدای مقتول در معرکه که اینها همه شاهدان اعمال میشن به چه نسبتی میشه رابطه پیدا میکنن. اینجور نیستش که هر عالمی در هر زمانی در آخرت شفیع باشه چون در دنیا شهید و شاهد نبوده. دقت میکنید؟ پس نسبتهای شفاعت اگر دائر مدار نسبت شهادت شد، اگر میگن مؤمنی شفیع میشه نسبت به مؤمنین دیگه، بازم معلوم میشه که این شفاعت هم در دایره شهادته، در دنیاست، رابطه است. درسته؟ باید نسبت تأثیر و تأثیر بین این شاهد و عمل اون کسی که میخواد مورد شفاعت قرار بگیره در دنیا محقق شده باشه این رابطه. حالا این رابطه فقط زمانی و فیزیکی نیست که با چشم دیده باشه. دقت میکنید؟ تأثیره، تأثیری که از مبدعیت این نشأت گرفته. همچنان که من نسبت به عمل خودم شهیدم، شاهدم نسبت به عمل خودم، چون از مبدع درونی من نشأت گرفته و نازل شده تا ظهور کرده این عمل، نسبت به اعمالی که دیگران من تأثیر داشتم در انجامش در دیگران، من اثر داشتم تا او محقق شد، از مرتبه وجودی من نشأت گرفت، این شهادت در اونجا در حقیقت چی میشه؟ آشکار میشه و شفاعت به دنبالش میاد. لذا ممکنه کسی در دنیا علم به علم به شهادتش نداشته باشه. اینو میخواستم برای این بگم که ممکنه کسی در دنیا علم به علم نداشته باشه نسبت به این که این شاهد نسبت به عمل دیگری هست، اما چی باشه؟ اما این شهادت محقق باشه، در قیامت براش آشکار میشه که این شاهد بوده و شاهد بودن معناش محق معلوم میشه. ما شاهد بودن رو الان به معنای نگاه فقط میگیریم، نه، شاهد بودن به معنای مبدع تأثیره، شاهد بودن به معنای مؤثر بودنه، مؤثر بودنی که این عمل این محسوب بشه. دقت میکنید؟ عمل این هم محسوب بشه. با این نگاه در حقیقت مرتبه شهادت در دنیا و شفاعت در آخرت آشکار میشه که در حقیقت شفیع در آخرت داره از شؤون خودش شفاعت میکنه، چون عملی رو داره شفاعت میکنه که در دنیا از تأثیر او نشأت گرفته بوده، اثر او محسوب میشده، و عملی که اثر او محسوب بشه چی هستش؟ شأن اوست. درسته؟ پس حقیقت شفاعت در آخرت تأثیر زیشان است در شأن. حقیقت شفاعت که همون ذم سبب به سببه، یعنی سببی که عالی است نسبت به سببی که دانی است که تمام نبود، که همون میشه شأن. اون سبب دانی میشه شأن، سبب عالی میشه چی؟ زیشان. که حقیقت شفاعت با این نگاه برگشت میکنه به تأثیر در حقیقت شفاعت به اصطلاح شفاعت شفیع نسبت به شؤون خودش. پس هر کسی در آخرت به مقداری که شأن داشته باشه، به مقداری که اعمالی که از او تأثیری که از او باقی مونده بوده اثر بگذاره و باقی باشه، این شفاعت دارد. لذا ممکنه کسی در چند نفر شفاعت داشته باشه، کسی نسبت به یک مثلا قبیله شفاعت داشته باشه، کسی نسبت به کشوری شفاعت داشته باشه، و ممکن است کسی نسبت به همه انسان‌ها شفاعت داشته باشه، منتها این شفاعت‌ها تو حیطه خودشون جانه. چون بحث شفاعت یک منته و امتنانیه تو امور خیره، اما در امور شر اسمشو شفاعت نمیگذارن. یه حقیقت دیگه‌ای هست که الحاقه و امامه، یوم ندعو کل اناس به امامهم، اما اسمش از باب شفاعت نیست، اینم از باب رحمته که خدای تعالی در جایی که سببی ضعیف بود، سبب اقوا رو که اون ذی‌شأن باشه نسبت به شأنش رو ملحق میکنه. همچنان که ما در اعمال سیئه گفتیم اگر کسی نیت عمل سیئه بکنه اما تحقق پیدا نکنه به حسابش نوشته نمیشه، اما نیت عمل صالح بکنه ولی تحقق پیدا نکند به حسابش نوشته میشود. این از باب سبقت رحمت بر غضب. تو شفاعت مثل اینه، چون سبقت رحمت بر غضب هستش، شأن این شأن با اینکه موفق نشد به اون عمل، یا میخواست بکنه شرایط مهیا نشد، یا غفلت کرد ازش مثلا این صادر نشد به هر دلیلی، ولی یک نسبتی تو وجودش بود، یک رابطه‌ای تو وجودش بود که تقاضای این رو داشت که همون مرضیه در اعتقاد بود، یادتون هست یا نه، رضایت اعتقادی بود، این نسبت باعث میشه که زیشن با این شن جفت بشه و این جفت شدن زیشن با شن، شن رو به مرتبه ای رو که میخواست برسونه، هرچند کوتاهی کرده بود، هرچند در حقیقت قدم راسخ بر نداشت، هرچند فراموش کرده بود بعدش، دلش میخواست ولی چون ضعیف بود نسیان آرز شد. اما چون نسبت رضایت بود، من رضی الله قولا بود، درسته، من ارتضا بود، این من ارتضا که این رو شأن اون زیشن میکنه، رابطه برقرار میکنه، از باب سبقت رحمت بر غضب این رو به اون موطن هم میرسانن، یا اون گناه که مانع بود برداشته میشه به خاطر اون شأنیتی که این نسبت به زیشن داشت که همون من ارتضا بود. دقت میکنی؟ الا من ارتضا، یه بحث قواعد به ظاهر ساده میادا، یعنی اگر ما تو نظام خودمون، تو نظام عمل، اگر در حقیقت خوب دقت بکنیم، جزو مثلا تو نظام پزشکی الان بگن آقا اون تاپترین حرف ها و قله های علم در نظام پزشکی که تو شناخت مثلا دی ان ای وارد میشن و تصرف میکنن و میتونن تغییر ایجاد کنن، دستورات جدید تو دی ان ای وارد بکنن و مثلا کپی سازی او رو طریقش رو تغییر بدن، یا نظام ژنتیکیش رو تغییر بدن، یا نظام فرمانش رو تغییر بدن، ببینید این چقدر جالبه و عالی است، چقدر کار ازش میاد. ما این تو نظام شناخت این قواعد عمل، اینها جزء بکرترین حرفایی است، ولی ما چون روایات برامون زیاد آمده، قرآن کریم اینها رو برامون مختلف بیان کرده، هرچند عمل نمی، اما چون گوشمون گاهی شنیده، نمیدونیم که این جزء قله های علمه در نظام چی؟ در نظام عمل و قواعد عمل، که باب عمل رو برای کسی که به این معتقد باشه و این رو بداند، و کسی که نمیداند و به این معتقد نیست، الا ماشاءالله فاصله است. یعنی فاصله بین این دو خیلی زیاده، که اگر هرچی به جزئیات اینها انسان علم پیدا بکند، این به شرطی که این علم تأثیر در عمل هم بگذاره، اینها یا شوق اقلا به عمل ایجاد بکنه، اینها اون قله های علم در نظام روحی است. تازه اینها یه کلیاتی است که جزئیاتی که برش متفرع میشه الا ماشاءالله زیاده. جانم از جملش یکیش اونه، نه فقط اون باشه، چون هر کدوم از اینا اگر یادتون باشه یه بیانی رو قبلا داشتم خدمتتون که هر کدوم از این حقایقی که عنوانی پیدا میکنه در به اصطلاح مباحث یه جهت خاص توشه. یعنی اگر ما عنوانی رو مجرای فیض بیان میشه، عنوانی شهادت بیان میشه، عنوانی کتابت اعمال مطرح میشه، عنوانی شفاعت مطرح میشه، عنوانی توبه مطرح، هر کدام از اینها با اینکه از یک حقیقت مصداقی واحد حکایت میکنند، اما به لحاظ اون جهتی که منظور درشون خاصن، متفاوت با دیگری هستن. مجرای فیض هم از همین سنخ نسبتش با شفاعت و شهادت متفاوته، در عینی که یه حقیقت واحده وجودی است. بله ببینید، با اونجا در نظام آخرت اختیار غیر از این بحث اختیاری است که در اینجاست. یعنی اختیار در آخرت غیر از بحث اختیار در اینجاست. اونجا عمل به اراده انسان محقق میشه. دقت میکنی؟ اما عمل به اراده انسان محقق میشه غیر از این است که دو راه در مقابل انسان باشه، سعادت و مثلا شقاوت. اگر انسان در اونجا شفیعه، مال این است که اگر روایت سابق رو یادتون باشه میگه نبی ختمی اون رحمتی که در دلش فوران داشت رازیش نمیکنه که او در بهشت متنعم باشه و شأن او در مثلا چی باشه؟ جهنم باشه، یا در احوال و اون هول‌های قیامت باشه، آرامش نداره. یعنی اینجا نگاه رو بر این قرار بدیم که آیا میتونه مثلا شفاعت نکنه؟ منظور شما اگر این باشه که یعنی مجبور شفاعت بکنه اگر شاهد بوده مجبوره، یا نه از باب این جبر گذشته که در اینجا ما میبینیم، بلکه رحمت در اونجا به مقداری که شاهد میشه کسی رحمت تو وجود سعه پیدا کرده، یعنی به فرمایش آقا مجرای فیض شده در رحمت در دنیا که از وجود این نشأت گرفته، به همین مقدار خودش میبینه. آیا کسی میشه خودش در حقیقت متنعم باشه و خودش معذب، ببینه خودش معذبه و بتونه خودش رو از عذاب نجات بده و توقف بکنه و فکر بکنه بکنم یا نکنم؟ دقت میکنید؟ آیا کمالی رو برای خودش متصور میبینه در اونجا و الان هم همینطوره و صبر کنه بگه حالا من این کمال رو نخوام؟ میشه؟ انسان اگر چیزی رو کمال ببینه میخواد و اونجا سعه وجودشه، اینا شأنشن. امکان نداره که اونجا، منتها امکان نداره نه به نحوه جبر، بلکه به معنای این است که انسان فطرتاً در توسعه وجودیش فطرتاً مجبول بر اینه، جبلیشه، درسته؟ اگر جبلیشه این محقق خواهد شد قطعا، به این معنا محقق خواهد شد قطعا، اما به اراده او یا بدون اراده او؟ به ارادش محقق میشه، اما این اراده آیا جبر ایجاد کرده برای او؟ یعنی مجبور ببینه خودشو در اعمال این ارادش؟ نه، با کمال اختیار این کار رو میکنه. پس این نظام اختیار در اونجا بیانش رو اگر درست بکنیم میبینیم که کسی که شاهده شفیعم هست، اما نه به معنای جبر بلکه به معنای کمال، که در حقیقت این چنانچه ملائکت الله مریدن، اراده دارن، اما اراده اونها مثل اراده انسانی نیست، درسته؟ چنانچه خدای تعالی مریده، اما اراده حق مانند اراده انسان نیست، درسته؟ چنانچه در حقیقت موجودات عالی هم همینجور که حالا بیان داره. در روایت بعدی و فی تفسیر القمی ایزن فی قولی تعالی ولا تنفع الشفا عنده الا من اذن له، شفاعت نزد او نافع نیست الا لمن اذن له، که اذن خدا یعنی چی؟ ما بلا فاصله تا میگیم لمن اذن له که انه این شفی وایساده منتظر خدا یه اشاره بکنه، یه انگشتی یا کلامی یا اشاره‌ای که برو دیگه، اونجا که این مسئله نیست. اذن در اونجا تکوینیه، اذن در اونجا چی هستش؟ وجودیه. از خدای تعالی هر کمالی دائما صادره، دقت میکنید؟ هر کمالی که فیضی که از او تصور شود که کمال باشد دائما صادره. اگر لمن اذن الله اومده موکول شده به یه شرطی، همیشه این شرطها برمیگرده به قابل، دقت میکنید؟ نه به فاعل در نظام الهی، و الا تغییر راه پیدا میکرد و الا انفعال راه پیدا میکرد، درسته؟ پس این قاعده است. اگر میفرماید که لا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن الله، این لمن اذن الله نه اینکه قبلا اذن نداده بود الان اذن میدهد، بلکه لمن اذن الله یعنی این جان قبلا مأذون نبود برای شفاعت، الان مأذون است، چون رابطه پیدا کرده، نزدیک شده، از عدم قابلیت خارج شده، حالا اذن برای او محقق است. دقت میکنید؟ تو کلمات الهی همه جا همینه، یعنی فقط هم به اینجا نیست، این یک کلیدیه. البته فعل الهی براش تغییر و انفعال نسبت به فعل که خود متن حقایق خارجی هستن اشکالی نداره، متن خارج فعل الهی است، لذا عالم وجود فعل الهی است. تو عالم وجود تغییر راه داره یا نداره؟ تغییر راه داره. آیا تغییر رو میتونیم به خدای تعالی نسبت بدیم به لحاظ فعلش؟ اشکالی نداره، اما اون جنبه ثباتش جنبه یل ربیه، اون جنبه عدم تغییرش جنبه یل ربیه، هرچند که فعل الهی در عالم چی هستش؟ خود متن فعل، همه این حقایق وجود متن فعل الهی هستن دیگه، کسی نمیتونه بگه که اینا فعل خدا نیستن، که فعل خدا هستن، فعلم جدای از فاعل نیست، نمیشه فعلی گسسته باشه و جدا شده باشه، این جدا شدن فعل ما هم جدا از ما نیست، چه برسه فعل خدای تعالی که متن ربط به حق تعالی است، درسته؟ اما این به مرتبه اون حقیقت یل ربی او سرایت نمیکنه. این یه بحث دقیقی، البته که فعل الان در عالم خارج متن عالم خارجه، فعل الهی متن عالم خارجه، مشیت حق متن تحقق اشیاست، اراده حق متن تحقق اشیاست، نه اینکه اراده حق فقط مبدأ تحقق اشیاست.
و اشیا چیز دیگری باشن، نه اشیا خدا هستند. دقت میکنید، فعل حقه. مثلا شما فعلتون که ازتون صادر میشه شمایید؟ نه، فعل شما یه ظهوری از شماست، یه جلوه‌ای از شماست. اما آیا فعل شما شماست؟ نه، فعل من نیست. لذا اگر کسی فعل منو شناخت، آیا من رو شناخته؟ من رو شناخته به وجهی، من رو شناخته به جهتی. دقت میکنید؟ لذا اگر شما قائمید، قائم شمایید، یعنی دیگه شما حیثیت ذاتتون میشه قائم. قیام؟ نه، قیام هم یه جهتی از جهات وجودی منه. اگر من میشدم قیام، درسته؟ دیگه نمیتونستم قائد باشم، دیگه نمیتونستم در حقیقت راکب باشم، دیگه نمیتونستم در حقیقت خوابیده اینا دیگه نمی... ولی هر کدوم از اینا یه ظهوری از منه. من تو تمام اینها چی هستم؟ من هستم. اما اینها من نیستن. هو معکم، او با شماست هر جا که هستید. اما انتم معه صدق نمی کند. ما با او نیستیم ولی او با ما هست، چنانچه ما با فعلمون هستیم، با تمام افعالمون، درسته؟ اما افعالمون با ما نیستن به این معنا که افعال ما نیستن. خب این یه بحثی بود که گذشت در اینجا. این روایت هم میفرد لا تنفع الشفاء عند الله الا لمن اذن له. این لمن اذن له برگشت میکنه به کی؟ ممکنه کسی تا این در حقیقت درجه از عمل لمن اذن نباشه، اما مثلا اگر که یه دفعه اعتقادش تغییر کرد و نظام عملیش تغییر کرد، لمن اذن بشود. این تغییر به کی تعوار، از کجا شروع شد تغییر، از مبدأ تغییر کجاست؟ مبدأ تغییر در انسانه که لمن اذن لب نبود و الان لمن اذن شد. خدای تعالی فیضش جاریست، این قابل نبود. اذنش دائم است ولی این قابل نبود، اذن او شامل این نمی شد. نه اینکه این تغییری نکرده. دقت میکنید؟ خدا تا به حال میگفت اذن ندادم، حالا از حالا بعد اذن میدم. تغییر رو از کجا نشأت بگیره؟ یا اینکه این تغییر بکنه خدام تغییر بکنه، بگیم این تغییر کرد خدام تغییر کرد، این هم نیست، این تغییر کرده. لذا انزل نامن از سماعه ما ان فسالت اودیتن به قدرها. خدای تعالی باران که میبارد یه حقیقت واحده است، اما هر ظرفی به اندازه خودش از این باران بهره میگیره. ممکنه ظرفی هم پشت رو باشه و هیچ بهره نبره. قال علیه السلام لا یشفع احد من انبیاء الله و رسوله حتی یعذن الله له. همه اونها موکول هستن به این که اذن بهشون داده بشه، همه اونها موکول هستن به این که اذن داده بشه بهشون، یعنی این که در حقیقت اعمالشون موکول به چی هستش؟ قیام دارد به اذن. اذنش کجاست؟ میفرماد الا رسول خدا فان الله اذن له فی الشفاعه قبل یوم القیامه. یعنی چی؟ خیلی تعبیر سنگین و دقیقه. عرض کردم خلق الله الاشیاء بالمشیه و المشیتو به نفسها، درسته؟ یا مشیتو بها، تعبیرات مختلف در روایت اومده. همه اشیاء موکول به مشیت خلقشون، اما خود مشیت چی؟ اگه خود مشیت هم یه مشیت دیگه میخواست، یه تسلسل، خود مشیت چی هستش؟ به خودش در حقیقت تحقق پیدا میکنه دیگه، اینجا شاء دیگری در کار نیست، ولی بقیه به مشیت محقق میشن، همه اشیا به اراده محقق میشن. خود اراده چی؟ خود اراده دیگه به اراده دیگری؟ نه دیگه، در اونجا اراده دیگری در کار نیست. اذن در همه در حقیقت شفعا در حقیقت همه معزونن الا اون شفیعی که متن اذنه، حقیقت اذنه. دقت میکنی؟ اونی که حقیقت اذنه، او دیگه در حقیقت چی هستش؟ او دیگه موکول به اذن نیست. نه موکول به اذن نیست یعنی این که دیگه او خودش مستقله، یعنی او متن اذنه، مثل همون متن مشیت. آیا مشیت دیگه مخلوق حق نیست؟ چرا؟ مخلوق حق هست، اما مخلوقیت او به نحو مخلوقیت بقیه اشیا که وساطت مشیت درشون بود نیست. دقت میکنید؟ این بیان دقیقیه. لذا اگر میفرماید همه بعد از در حقیقت اذن شفاعت دارن، ولی رسول خدا قبل یوم القیامه این در حقیقت معزون است، یعنی چی؟ یعنی این حقیقت اذن از ابتدا وجودش متن اذنه. اینجور نیستش که اذن به او بعدن ملحق بشود، در قیامت معزون باشد. دقت میکنید؟ کسی که وجودش متن اذنه، دیگه اذن به او ملحق نمیشه، پس از قبل یوم القیامه تحقق دارد اذن، هر چند شفاعت در قیامت ظهور دارد، اما این معزون است وجودش از ابتدا در، چون متن اذن است. روایت خیلی دقیقه ها دقیق بیان شده. حالا یه بار دیگه ببینید، همه انبیا و رسول لا یشفع حتی یعزن الله له الا رسول الله فان الله اذن له فی الشفاعه قبل یوم القیامه. قبل یوم القیامه یعنی چی؟ یعنی متن اذن این، نه اذن به او لاحق می شود، ولی بقیه اذن به اونها لاحق می شود. چرا؟ چون وجودشون مطلق نیست، یه حد دارن، تعین دارن. لذا در قیامت داره که انبیا امتهاشون احاله می دادن به کی؟ به رسول خدا، تا اینکه اومدن. خوندیم روایت دیگه یا نخوندیم که اینا امتهاشون در حقیقت احاله می دادن به رسول خدا، رسول خدا آمد در خانه الهی و اونجا چیکار کرد؟ سر به زمین گذاشت و تقاضای شفاعت برای همه کرد و مقبول واقع شد، که همون آیه چی؟ لسوفه یعطی که رب بکه فترزا، خوندیم دیگه آیش رو و روایت زیلش رو. خب این روایت اگر اینجوری دقت نکنید بعدن گیر می افتید. اگر این دقت که قبل یوم القیامه، نه به معنای این که رسول خدا قبل یوم القیامه شفاعت داره، بقیه فقط در قیامت، این قبل یوم القیامه یعنی اذنی که به او داده شده، چون متن اذن وجودش، اذن لاحق بهش نمیشه. دقت میکنید؟ این متن اذن این وجود، چون متن اذنه، قبل یوم القیامه هم معزونه، اما بقیه فقط در روز قیامت معزونن. چرا؟ چون باید شفاعت از نبی ختمی صادر بشود، بعد از اینکه از این افتتاح کرد باب شفاعت رو، اون موقع بقیه معزون در شفاعت هن. چون این مطلق شفاعته، این مطلق در حقیقت این شهادت و شفاعته که و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، تو شهید بر شهدایی، تو باید در حقیقت شهادتت و شفاعتت محقق بشه تا شفاعت و شهادت از بقیه محقق بشود. جانم عرض کردیم که شفاعت در دنیا میشه شهادت، حقیقت شفاعت در دنیا میشه چی؟ شهادت. شهادت یعنی چی؟ یعنی تأثیر در عمل، یعنی همینه. منتها این نسبت به رسول خدا که مبدأ دیگه تغییر درش راه نداره. بیان خیلی عالی به اصطلاح اینشون، روایتی که آورد روایت خیلی عالیه، خیلی روایت عالیست، خلاصه از دست ندیمش، که خیلی ازش به فرمایش آقای حسن زاده خیلی کار میرسه. تعبیرات که نسبت به رسول خدا قبل یوم القیامه است، در حالی که نظام اگر بگیم قبل یوم القیامه رسول خدا شفاعت دارد و دیگران شفاعت ندارند، دقت میکنید؟ این بیان و خیلی سنگین و سخت میشد توجیهش خیلی. اما این که این در حقیقت وجود مطلقی است که خود متن اذنه، لذا اینجور نیستش که در موطنی معزون باشد و در معتنی معزون نباشد، چون متن اذنه. این دیگه اون وقت قبل یوم القیامت خوب توجیه میکنه، در اینی که شفاعت در دنیا رو برای همه انبیا ثابت کردیم که شفاعت در دنیا برای همه چی هستش؟ به نحو شهادت و تأثیره، درسته؟ به نحو شهادت و تأثیر همه این رو دارن، همه انبیا داشتن. اینجور نیستش که این فقط مخصوص نبی ختمی باشد، هرچند مفتتح باب شهادت هم رسول خدا، همچنان که مفتتح باب شفاعت هم رسول خدا، چون مطلق این دو بابه. بعد می‌فرماید که چی؟ عرض کردم باید یه اختصاصی برای رسول خدا ببینیم در شفاعت در دنیا در نسبت به همه امت‌ها، که شفاعتی رو که در آخرته، این رو در دنیا به نحو خاصی ببینیم که برای انبیا نباشه، در حالی که نه این بالاتر نیست، در حالی که شفاعتی که به معنای تأثیر برای همه انبیا، شما باید به نحو تأثیر بگیریم، اگر تأثیر باشه برای همه انبیا این تأثیر بوده، برای همه انبیا این تأثیر بوده که امتهاشون رو که دعوت میکردن، سنت گذاری هایی که میکردن، امتهاشون میشدن شأنشون، امتهاشون میشدن در حقیقت شأن اونها، اینا برای همه انبیا بوده. لذا این شهادت بر همه بر انبیا نسبت به امتهاشون ساری بود. دقت کردی؟ این شأن ویژه نیست، شأن ویژه این است که او میشه متن اذن، او میشه حقیقت از مفتتح باب از، او میشه در حقیقت خود حقیقت از. بعد میفرماد و شفاعت له وللائمه من ولده ثم من بعد ذلک للانبیا. تعبیرش هم این است و شفاعت له، یعنی حقیقت شفاعت مربوط به رسول خداست، وللائمه من ولده ثم من بعد ذلک للانبیا. دقت میکنید؟ چون او متن شفاعت است، له به معنای مالکیت اختصاصیه است، لهو واقعیت تکوینیه است، نه لهو اعتباریه دیگه. و شفاعت لهو وللائمه من ولده ثم من بعد ذلک للانبیا. و خلق الله الاشیاء بالمشیه، یعنی انبیا به واسطه چی؟ شفاعت نبی ختمی، اذن او، افتتاح او، دقت میکنید؟ برای بقیه قرار میگیره. و فی الخصال عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثلاثه یشفعون الی الله عز وجل فیشفعون الانبیا ثم العلماء ثم الشهدا. چرا؟ چون اینها حقیقت هاشون وجودشون جمعی بود، اختصاص به خودشون نداشت. انبیا، علما، چی؟ شهدا، که این سه تا مشترکن در این حقیقت. این شهدا شهدای مقتول در معرکه‌اند، خود مرحوم علامه میفه. غیر از اون شهدا معنای شاهدان اعمالن که در قرآن هر شهیدی به معنای شاهد اعمال فقط، اما در روایات شهدا استعمال شده برای چی؟ مقتول در معرکه استعمال شده. اگر شاهد اعمال باشه قرینه داره، دقت میکنید در روایات ما، اما در خلاصه آیات هر جا شهید آمده معلومه زبان قرآن شهید در قرآن به معنای شاهد بر اعماله، اما در روایات نه، در روایات مقتول در معرکه عنوان شهید شده. لذا ایشون میفرماید انبیا، علما، شهدا، این سه مشترکن در این که اینها جزء چی هستن؟ شفیعانن در قیامت. نه اختصاص داره شفیعان فقط این سه تا هستن، اما این سه دسته اساسی هستند که شفاعت جزء وجودشون شده. که انهو اگر بخوایم به ساده عرفی حرف بزنیم ذاتیه برای اینها شده شفاعت. چرا؟ چون عمرشون و حقیقت وجودیشون رو صرف در تأثیرگذاری در دیگران کردند. انبیا، علما، چی؟ شهدا. اینها حقیقت وجودیشون مرتبط با غیر معنا پیدا کرده از ابتدا، درسته؟ انبیا به دعوت، علما به تعلیم و شهدا به شهادت و تغییر در جامعه که خونشون رو در راه در حقیقت احیاء امر دین ریختن. تا این احیاء هر سه در این مشترکن. عالم مروج تعلیم نبی بوده و شهید هم با خونش چیکار کرده؟ احیاء کرده امر در حقیقت دین را، درسته؟ هر سه رابطه پیدا میکنن با احیای دین و دعوت دین، لذا میشن شفیع. اینها این سه دسته شفیعن قطعا. از ظاهر ان المراد به شهدا، شهدا و معرکت القتال. بعد میفرماد و فی الخصال فی حدیث الاربعمائه و قال علیه السلام لنا شفاعه و لأهل مودتنا شفاعه. این که لنا شفاعه و لأهل مودتنا شفاعه، یعنی شفاعت اهل مودتنا به لحاظ این است که مودت ما رو دارن. یعنی این تخصیص مشعر به علیته که لأهل مودتنا شفاعه، چون مودت ما رو دارن و شفاعت مخصوص ما بوده، این مودت ما شأن شفاعت در وجود اونها ایجاد میکند. چرا؟ یعنی این اهل مودتنا، یعنی نظام ولایی در وجود اینا گسترده شده و اینها هم گستردند نظام ولایی را. نه فقط ما رو دوست دارن، اهل مودتند، یعنی اینها داخل شدند در گسترش نظام ولایی، در گسترش معارف ما، در گسترش وجود ما. اینها کانال شدند، جدول شدند، دقت میکنید؟ مجرا شدن. چون اینجوریست اینها هم شفاعت دارن. ولی اگر کسی فقط دوست داشته باشه ولی اینو سرایت نداده باشه، شفاعت نیست. این قطعیه. پس باید از وجود اینها سرایت کرده باشد، پخش شده باشه، ابراز شده باشه. دقت میکنید؟ ابراز شده باشه. حتی اگر تقیه است، تقیهش در اون جایی که بین خودیا هستش محفوظه، یا نه مانع بوده در ابراز، این میخواسته اما امر بوده برای اینکه ابراز نکن، اون هم شفاعت دارد، چون تأثیر برای او قرار داده میشه به نحوی که اگر مانع نبود محقق میشد. دقت کردید؟ حتی اونجا که امر به تقیه است هیچ صحبتی هم نکرده، چون باز به امر صحبت نکرده، امر الهی بوده، امر حضرات بوده، اونجا هم اونجوری که برای این امکان داشت اگر این موانع نبودن اون توسعه محقق میشه. در روایت بعدی میفرماید بیانش رو میفرماید و هناک روایات کثیره فی شفاعت سیدت النساء فاطمه علیها السلام و شفاعت ذریتها غیر الائمه و شفاعت المؤمنین حتی سقط. اون در حقیقت فرزندی که قبل از تولد چی شده باشه، قبل از اینکه به مرتبه کمال برسه سقط بشه، حتی سقط منهم ففی الحدیث المعروف عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم تناکهو تناسلو فانی اباهی بكم الامم یوم القیامه ولو بسقط. نمیشمریم پیغمبر که کمی نیست کارش، ولو بسقط یعنی سقط هم جزو اولاد مؤمنین محسوب میشن، جزو ذریه مؤمنین محسوب میشن، جزو کمالات محسوب میشن. این یه نگاه دیگری ها، این نگاه دیگر به انسان یه در حقیقت توسعه در نگاه میده که احترام ویژه برای اون سقط هم قائل میشه. ولو به سقط یقوم محبنتان، که اینم خلاصه بیانشه چرا این سقط هم اونجا در حقیقت جزو اباهی بکم الاممه. میفرماید چون این سقط وقتی که در حقیقت در روز قیامت میخوان اینها رو وارد بهشت بکنن، میگه دم در بهشت بایی میسه محبنتان، میگه این باد و انداخته تو بدنش، این مثل که خودش رو پف کرده اینجوری و غضبناک وایساده. حالا من شکلش رو در نمیارم شما خندتون بگیره، ولی خودش رو یه در حقیقت جمع کرده، باد کرده و حالت غضب حاضر نیست بره. میگن چرا نمیری؟ میگه نمیرم تا به در مادرم بیان. یعنی برای این هم شفاعت محقق میشه، به لحاظ همان تأثیری که پدر و مادر در بسته شدن نطفه او داشتن و او در حقیقت قابلیت ها و اقتضائاتی در این نطفه بوده، به لحاظ همان قابلیت ها و آرزوهایی که پدر و مادر برای او داشتن که این فرزند بشه مثلا قرة العین و نور عین و در حقیقت محیی دین، به همین نسبت آرزوها شفاعت در اونجا برای این محقق میشه. چون این اقتضائی دیگه مانع پیش آمده، این مانع باعث شد که این به اون ظهوراتش نرسه. این در حقیقت دست اینها ای جهاتی بازه، چون اقتضاعاتشون در مرتبه اقتضا باقی موند و آرزوهای پدر و مادر نسبت به اینها چی بود؟ لذا نسبت به فرزندانتون آرزوها داشته باشید که حتی اگر اینها به اون مرتبه نرسیدن، این عمل شما که آرزوهای شماست ممکنه نسبت برای اونها تحقق پیدا کنه و برای خودتون قطعا تحقق دارد. این آرزوها قطعا تحقق دارد نسبت به اینکه آدم برای فرزندش چی در نظر میگیره، راهش رو به سمت چی در حقیقت قرار میده. این آرزوها عمل ما حساب میشه، لذا در نطفه و اون جنین هم همین سرایت داره. لذا میفرماید محبنتان علی باب الجنه فیقال لا ادخل فیقول لا حتی یدخل ابوایا. خلاصه یه بند خدا بگفتم، خلاصه وقتی گفت نه من فرزند، من پدر دو شهیدم، حالا دو تا سقط داشت، من پدر دو شهیدم، حالا بالاخره الان شهدا اینجوری بابش وسیع شده، یه خورده خلاصه حالا قضاهاست، ضعف بدنهاست، بالاخره سقط خیلی شده، باب شهادت در این مسئله بازه، عیبی هم نداره. یعنی خلاصه واقعا از رعایت باید کرد، کوتاهی اگر باشه خدای نکرده پدر و مادر کوتاهیشون هم خودش جرم محسوب میشه، اما اگر بالاخره محقق شد اینم یه باب شفاعتی و باب شهادتیه. و عن الخصال مطابق با قاعده است، تمام اینها همه اینها مطابق با قاعده است، اگر ضعف سندی هم باشه جبران شده است به خاطری که مطابق با قاعده است. چون در معارف روایتی اگر صحیح السند باشد ولی مخالف قاعده باشد، به فرمایش شیخ انصاری در رسائل میفرماید مطروده یا عمل بهش نمیشه، اما اگر روایتی ضعیف باشه اما مطابق با قاعده باشد، او عمل بهش میشه و قبوله و مقبوله. درستم هست؟ نه، در خلاصه بحث در خلاصه معارف همونجور که مرحوم شیخ میفرماید با بحث در فقه متفاوته. بحث در معارف اصل در بحث معارف در اونجایی که برهان برداره باید اتقان عقلی در معارف باشد، خود شیخ هم در رسائل این رو میفرماید. لذا اگر روایتی صحیح و سند باشه ولی مخالف اصل مسلم عقلی، نه عقلایی، اصل مسلم عقلی باشد، روایت رو کنار میذاریم در اونجا. ولی در فقه چون اونجا نظام در حقیقت تعبد در کار است، اگر اصلی مخالف بود اون اصل جامع رو تخصیص میزنیم، ما من آمن الا وقت خوز تخصیص میخورد. اما در خلاصه نظام عقلی تخصیص در کار نیست. نمیشه بگی این سرایت دارد. اصل عقلی اگر تخصیص خورد از کار میفته دیگه اصل نیست. در نظام عقلی تخصیص نداریم. لذا اگر روایتی مخالف اصل عقلی بود روایت رو کنار میذاریم. حالا به عنوانی که نمیفهمیم یا به عنوانی که چی هستش؟ به عنوانی که در حقیقت نه ممکنه روایت به اصطلاح به گونه‌ای وارد شده باشد که تغییر درش ایجاد شده باشد. اینو شیخ انصاری هم میفرماید. بعد میفرماید که وفی الخصال عن ابی عبدالله عن ابی عن جده عن علی بن ابی طالب قال ان للجنه. اینم روایت خیلی زیباست. ان للجنه ثمانیه. من دلم میخواست امروز بحث روایت تون تون تمام میکردیم ولی طول کشید، خیلی تقصیر خودم شد. ان للجنه ثمانیه ابواب، 8 بابه. باب یدخل منه النبیون و صدیقون. یکی از این ابواب از او صدیقون و نبیون داخل میشن. بابی از او شهدا و صالحون، که این 4 دسته همون 4 دسته است در قرآن شریف هم اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالح، که این 4 دسته اختصاص دارن. بعد و خمسه ابواب یدخل منها شیعتنا و محبونا، 5 باب هم شیعیان و محبون ما وارد میشن. فلا ازال واقفا علی الصراط، من در اونجا بر صراط می ایستم، ادعو و اقول و اونجا دعا میکنم و میگم رب سلم شیعتی و محبی و انصاری و من تبلانی فی دار دنیا فاذن الندا من بطنان العرش قد اجیبت دعوتک. اونجا من اینجور میگم، اونجا هم بعد ندا میشه که دعوتت اجابت شد و شفعت فی شیعتک و یشفع کل رجل من شیعتی و من تبلانی و نصرنی و حارب من آدانی به فعل او قول فی 70,000 من جیرانهی و اقربائه. نه تنها من شفاعت میکنم و قبول میشه، بلکه شیعیان من و کسانی که من رو نصرت کردن و دوست داشتن و با دشمنان ما محاربه کردن به فعل او قولن. من همین نگاه رو میگم، این آقای چاوز با دشمنان ما چیکار کرد؟ معارضه کرد. خدا رحمت کنه. آقای بهجت میگفت گاهی ممکنه یک کسی خلاصه یه نگاهش به یه گنبدی بیفته مثلا همینقدر مثلا خوشش بیاد، میگفت این سبب شفاعت ممکنه بشه. اگر کسی با دشمن ما معارضه کرد ممکنه اعتقاد ما رو نداشته باشه، انکارم نداشته. یه چیزی تو گذاشتن توی این چیزا نشون میده که توی صحبتی، حالا اگر اونجوری که بیان اومده بود که صدا میزنه که بالاخره یا مهدی، مهدیش هم آدم میشنوه از زبان خودش، ترجمهش هم گذاشتن که مهدی مسیح شما که گفته شده مثلا برای ریشه‌کن کردن ظلم میای، بیای جهان رو خیلی در حقیقت ظلم گرفته، بیای. تعبیر خیلی، یعنی همینقدر که انکار در وجودشون نیست، همینقدری که این در حقیقت ظلم ستیزی با ما هم کمک کردن، اینها ممکنه مورد شفاعت قرار بگیرن. لذا اگر یه موقع یه کسی تندی میکنه در بیان باعث تمسخر میشه، حواسمون باشه که شأنیت اون صاحب کار رو زیر سوال نبریم، حواسمون باشه. یا من شنیدم که مثلا یه فیلمی دیروز گذاشتن مثلا روی سایت ها، مثلا این خانم چاوز، خب اونا که اینا رو ندارن که، درسته وقتی که آقای احمدی نژاد رفته مقابلش قرار گرفته اظهار تسلیت بکنن، این دستاش هم همونجوری که میذارن رو همدیگه اظهار تسلیت میکردن، بعد این خانم مثلا مثل که نمیدونم، حالا من ندیدم، شنیدم که مثلا عکس رو فیلم رو انداختن در حالی که مثلا احمد جا تو بغلش، این رفته جلو و این کار رو کرده، بعد این رو گذاشتن، حد که مؤمن میشه این به عنوانی که ما اینا خیلی خطرناکه. من نمیخوام افرادهای کسی رو توجیه بکنم، نمیخوام کوتاهیهای کسی رو توجیه بکنم، اما خدای نکرده اگر از یه صحنه از شما یه کسی تو خیابون بپره شما رو بغل بکنه و یه کسی یه عکس بندازه بذاره تو، در حقیقت چی؟ این مجوز داره؟ این اشکال نداره؟ این آیا اگر پس از این لجبازی از او محقق شد، این لجبازی در اثر این کار باشه، آیا گناهی که از او متفرع میشه بر کسی که مبدأ این کارم بوده نوشته نمیشه؟ قطعا نوشته میشه. اگر ما ترویجش کردیم و این باعث در حقیقت خللی شد، آیا به پایمان؟ من دیدم خیلی مسخره میکنن تو جریان آقای چاوز رو، جا نداره. لذا معلوم نیست در اون لحظه که اینا از دنیا میرفتن، چون مبغض نبودن قطعا، مبغض نبودن به اهل بیت قطعا، اما آیا محب بودن یا نبودن یه بحث دومشه، نمیشناختن. ولی واقعا مثل همون آقای کاسترو وقتی که اول انقلاب اومد بود پیش امام گفته بود که یا مثلا براش نقل شده یا اومده بود یا نقل شده بود، حالا من تو ذهنم اصلا گفته بود اگر اسلام اینیست که شما میگید منم مسلمانم، یعنی واقعا به دنبال این بوده، میخواسته، دوست داشته. درسته ممکنه یقین نکنه که اینی که اینا میگن درست همین باشه، اما احساس میکنه این معنا و لذا داره. در لحظه موت انسان بهش عرضه میشود حقایق، و اگر تو دنیا اشتباه کرده بود مصداقا نفهمیده بود ولی بغض نداشت ولی معاندت نداشت، میبینه دوست داره و با محبت و ایمان از دنیا میره. اینا حواسون باشه که اینا گاهی آدم عادت میکنه به یه شوخی هایی که این شوخی ها راه نداره، مشکل سازه. بعد میفرماید که بله 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 صدا میزد مهدی مسیح، شما که میگن با ظلم معارضه میکنید و ناجی هستید بیاید الان. خیلی مضمون این خلاصه تو تیز بود توی این خلاصه سایت های سایتی بود. بله بله. و بابون یدخل منهو سائر المسلمین، تا به حال 7 باب رو گفته بود، بعد گفت بهش 8 باب رو داره. این باب 8 یدخل منهو سائر المسلمین بیان میکنه. چرا دیگه کردیم ترجمه کردیم دیگه. و بابون یدخل منهو سائر المسلمین، بقیه مسلمان ها، ممن یشهدو ان لا اله الا الله، مسلمین رو معنا میکنه. کیا هستن؟ اونهایی که شهادت میدن ان لا اله الا الله و لم یکن فی قلبه مقدار ذره من بغضنا اهل البیت. نمیگه محبت ما، میگه بغض نداشته باشن. یعنی کسی که بغض داشته باشه قطعا وارد نمیشود، اما کسی که بغض ندارد ولی محبت هم نداره نمیشناخته، درسته؟ این هم اون از اون باب اینها وارد میشن. اما این که یک باب برای نبیون و صدیقین و یک باب برای شهدا و صالحون و 5 باب برای مؤمنین، از باب این است که بابی که نبیون و صدیقون و شهدا و صالحون از او داخل میشن سعه و جامعیت داره، نه اینکه اون 5 باب که برای مؤمنین هست وسیع تره، نه، اینها تعین داره ابوابشون 5 تاست ولی اونجا تعینی در مقابلش نداره، لذا یک بابه. اون یک باب تعین ندارد، مقابل ندارد. این 5 باب تعین دارد، مقابل دارد، از 5 بابه. اون مال یک باب زیغشه، از باب زیغشه، یعنی اون یک باب از باب زیغه، اون 5 باب نسبت به این زیغ سعه است اما تعین دارد. اون یک بابی که انبیا دارن از باب سعهشه و جامعیتشه، لذا اون توجه به شأنیت سایر المسلمین ممن یشهد ان لا اله الا الله، اون شهادت ان لا اله الا الله شون همون بابه. اما در انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین همه اعمالشون تجلی توحیده، لذا یک بابه چون همه اعمالشون توحیده. دقت میکنید؟ بقیه مسلمان، بقیه که 5 باب دارن، مؤمنین دیگه که 5 باب دارن، اینجور نیستش که همه اعمالشون حقیقت توحید باشه، لذا باب صبر داره، باب لذا تو هر کدوم از این ابواب در حقیقت چی هستش؟ از باب اینها داخل میشن. اما بابی که انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین که اینا 2 مرتبه هستن اینها وارد میشن، باب سعی است که اون در اون باب سعی همه مراتب قبلی، همه ابواب پایینی محفوظ اونجا وجود داره اما نبا تعینش، لذا اونجا مراتب طولیه است. مگر ابواب مؤمنین که در اونجا چی هستن؟ با هم دیگه نسبت خودشون با هم دیگه ارضیه است، چون ممکنه یک کسی در یک خصوصیتی کمال پیدا کرده باشه، دیگری در خصوصیت دیگری، اما در انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین جامعیت کمال در وجودشون محقق است، لذا یک بابه. اینم یه بحث دقیقیه که حالا خودش جای توضیح داره و نمونه های روایات دیگر، ولی بابش رو اینجا ایشون مفتوح کرد تو روایت. و فی الکافی ان حفص، حالا من تون مفهومی نمیخوام وارد بشم، خیلی اینا رو وارد نمیشم عمدن، یعنی بخوام اینها رو مفهومی، مودت چیه، تولی چیه، محبت چیه، اینها رو ببینید یه قدری اثرم داره ها، من خیلی قصدم نیست تو اینا وارد بشم. و فلکافی این روایت هم بخونیم که یه خود جلوتر رفته باشیم اقلا. و فلکافی ان حفص، ان حفص المؤذن، ان ابی عبدالله علیه السلام، فی رسالته الی اصحابی قال علیه السلام: و علمو انه لیس یغنی انکم من الله احد من خلقه لا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا من دون ذلک کسی غیر از ملک مقرب و نبی مرسل من سره ان ينفعه شفاعت الشافعین عند الله کسی نیستش که لا لیس یغنی انکم من الله احد من خلقه من سره ان ينفعه شفاعت الشافعین عند الله فلیطلب الی الله ان یرزاه چون همه میخوان این رو هیچ کسی نیست که از این بی‌نیاز باشه لا ملک مقرب ولا نبی مرسل یعنی حیثیت ملک مقرب بودن و نبی مرسل بودن هم خارج نمی‌کنه انسان رو از چیز از طلب شفاعت و از بی‌نیازی اونها هم میخواد لذا ملائکه هم شأن در حقیقت اولیاء الهی میشن و شفاعت اونها شامل حال اونها میشه و رشد میکنن به این نگاه که جزء شؤون اونها میشن لذا میفرماد فلیطلب الی الله ان یرزا ان چون این در حقیقت هست این سرور لازمه و همه میطلبن و نامتناهی طلبن همه پس فلیطلب الی الله ان یرزا ان از خدا بخواید که از شما راضی باشه راضی بودن از خدا یعنی همون یرزا ان دینه یرزاان یعنی یرزاان دینه لذا رابطه رو تو مرتبه اعتقاد باز بگذارید هرچند تو مرتبه عمل انسان لغزش ها داشت ولی رابطه اعتقادی سست نشه کاسته نشه که حالا ایشالله روایت صفحه بعد این مسئله رو خیلی زیباتر بیان میکنه نشد که آرزوها بالاخره ایشالله تو قیامت محقق میشه آرزو داشتیم امروز این تمام میشد این بحث و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم الله محمد و آل محمد سلام علیکم و رحمت الله حال شما چطوره خوب هستین